صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه فوریه 2019 برابر با 28 بهمن ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه زیبای قدیمی میزده که توسط گروه کودکان خونده میشه آغاز میکنیم.
Thank you.
زیبایی بود از گروه کودکان خردسال. دوستان توجهتون رو به گفتگوی جناب امیری با جناب مسعود معیدی جلب میکنم، با هم گوش میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید، من رضا امیری گفتگوی دیگری خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم. طبق روال چند هفته اخیر که برنامه‌های متعددی در رابطه با 40 سالگی انقلاب جمهوری اسلامی داشتیم، در این برنامه هم قصد داریم تا سوالاتی از آقای معیدی بپرسیم و ببینیم که از دیدگاه ایشون و تحلیل ایشون چی هست، چرا این نظام جمهوری اسلامی به اینجا رسید با توجه به شعارهایی که بنیانگذار انقلاب آقای خمینی در اون ابتدا گفت و صحبت از انقلاب مستضعفین میکرد و صحبت از این میکرد که ما معنویات شما رو هم به جایگاه عالی میرسونیم، نه تنها مادیات شما رو افزایش میدیم، و صحبت هایی که شده و همه مردم میدونن. آقای معیدی، ضمن سلام و عرض ادب و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردیم، میشنویم از شما و دیدگاه شما رو که چه شد که امروز شرایط ایران بعد از 40 سال میشه گفت عقبگرد کرده، به جای اینکه قرار بود پیشرفت اقتصادی داشته باشیم، قرار بود که استقلال داشته باشیم، قرار بود که ایران به جایگاه عالی برسه، امروز یه جایگاهی داریم که ایران در یک شرایط منزوی قرار داده، مردم از لحاظ اقتصادی شرایط بسیار بسیار سختی رو دارن تحمل میکنن، وضعیت ریالی ایران مشخصه، وضعیت در واقع وجهه اجتماعی جهانی ایران مشخصه. دیدگاه و تحلیل شما رو میشنویم.
بله، سلام از میکنم خدمت شما جناب آقای امیری و همه شنوندگان عزیزتون در رادیو پارس، و باز هم تشکر میکنم از اینکه ما رو در خونه خودمون دعوت کردید. عرضم به حضورتون انقلابی که در سال 57 من اجازه بدید بگم بر ملت ایران تحمیل شد، رهبرش خود پادشاه وقت محمد رضا پهلوی، کارهایی رو که انجام داد شاید مردم رو ناگزیر میکرد از اینکه برن به سمت انقلاب. مثلا اینکه ما وقتی که در زمان شاه دو تا حزب دست با شکسته داریم که اونها هم فرمایشی است، اما وقتی که اونها رو هم تعطیل میکنه و میگه که یک حزب رستاخیز داریم، هر کم نمیخواد بیاد توش پاسپورتش رو برداره بره، یا مثلا تعداد زندانیان سیاسی که ما در سالهای آخر انقلاب داریم، و یا از نگاه بیرونی مثلا وقتی که ایشون میاد میگه نفت از فردا بشکه 7 دلار و این رو تحمیل میکنه به دنیا، خب ناگزیر بود، یعنی انقلابی بود که تحمیل شد به مردم. و اون انقلاب ببینید سه شعار داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. امروز در 40مین سال عمر این نظام جدید که حسب اون انقلاب به وجود اومد، من میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ کدوم از این ستا حاصل نشد. در باره استقلالش ببینید، شاید اگر تا 5-6 سال پیش از من میپرسیدید که ایران استقلال داره یا نه، خب اولا که تعریف مناسبات بین المللی تغییر کرده، یعنی استقلال به اون معنایی که قبلها بود دیگه نیست. اما شاید من اون موقع میگفتم بله ما یه نیمچه استقلالی داریم، اما فراموش نکنیم بالاخره سال 93 یا 94 بود اگر اشتباه نکنم، ما پایگاه هوایی نوجه رو در اختیار روسیه قرار دادیم و گفتیم که شما از اینجا بلند شو برو به سمت سوریه، و عملا یعنی این که پس ما همون استقلالی رو که تأکید میکردیم روش نداریم. آزادی هم که مشخصه و از حرم نشمس هستش که امروز همون محدودیت ها شاید بیشتر هم وجود داره. در مورد جمهوریت و اسلامیتش هم که در مورد اسلامیتش هیچ قوم و ملت و گروه و دسته مثل خود اسلامگراها نمیتونستن به اسلامیت این نظام آسیب برسونن، و جمهوریتش هم به همین صورت هست. متاسفانه در میان نخبگان کشور عقلانیت وجود ندارد. این حال و روز ما ملت هست بعد از 40 سال.
بله، شما صحبت از نخبه کردید. آیا به نظر شما انقلابی که در ایران اتفاق افتاد واقعا انقلاب نخبگان بود، و یا به قول خب خیلی ها میگن انقلاب دزدیده شد، خیلی ها معتقد هستن که اصلا پایریزی این انقلاب از غرب بود و به خاطر همون شعارهایی که شاه در اون زمان داده بود و به دنبال بود که استقلال ایران رو در واقع تثبیت کنه و ترسی که غربی‌ها از این داشتن که قرار هستش ایران هم یک کشور ابرقدرت بشه، جزو 5 کشور صنعتی دنیا بشه، طبق صحبت‌هایی که محمد رضا پهلوی در زمان خودش کرده بود، اینا باعث این شد که یک شخصی مثل آقای خمینی رو آماده کنن و بر سر قدرت بشونن. شما فکر می‌کنید این اتفاق چگونه بود؟ آیا واقعا انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود یا برنامه‌ریزی کشورهای غربی؟
ببینید آقای امیری، امروز بعد از 40 سال که میری به قصه نگاه میکنی، خب قطع به یقین میبینی که دستای خارجی هم بوده. من نمیتونم به ذرس قاطع بگم که این فرمایشتون یا اون فرمایشتون، اما میخوام بهتون بگم که اون روز توی خیابون اون کسی که اومده بود مثلا 12 بهمن رو تصور بکنید با یک ذوقی داشت خیابونها رو تمیز میکرد، اصلا فکر نگاه بیرونی نداشت. اون واقعا با جون و دل اومده بود. حالا اینجا یک سوالی ممکنه پیش بیاد، بگه آقا مگه تو موقع بودی که داری میگی؟ نه، ولی من 78 رو دیدم، 88 رو دیدم و میدونم اون آدم ها توی خیابون در اون لحظه با جان و دل اومده بودن بدون اینکه بخوان نگاه بیرونی داشته باشن. بالاخره مردم فارغ از اینکه اینها نخبه بودن، مستضعف بودن، نه، همه بودن، آمدن توی خیابون، بستر رو فراهم کردن. حالا این بستر اگر فراهم شد خارجی ها هم سوار شدن بر موج، اون یک بحثی هستش. اما به نظر من پادشاه فقید ایران یک وطن دوست به تمام معنا بود، اما به هیچ عنوان سیاست مدار نبود. ببینید بالاخره امروز هممون میدونیم، این چیزی هم نیستش که تازه امروز بهش رسیده باشیم، نه 40 سال پیش هم مشخص بوده، پایان جنگ جهانی اول و متلاشی شدن امپراتوری عثمانی یعنی آغاز تجزیه کشورهای منطقه و تشکیل خاورمیانه جدید. حالا یک کشوری مثل ایران که در نقطه بسیار استراتژیک هم قرار داره، شاید نگاه بیرونی اینه که این باید تجزیه بشه. حالا یک پادشاهی داره که مثلا در سال 52 میاد عنوان میکنه که ایران باید در سال 1370 بشه 7th قدرت صنعتی دنیا. این با مناسبات بین المللی نمیخونه. و این رو هم خدمتتون بگم، من یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، البته این مربوط به بحث گذشته هستش، که انقلاب ایران رو اسلامگراها انجام ندادن. اسلامگراها به معنی آخوندها، اسلامگراهای روشنفکر یعنی همون نخبگانی که مد نظر هست، اونها انجام دادن، مثل دکتر شریعتی. این رو فقط خواستم توی پرانتز بگم. من نظرم این هستش که در هر صورت اون ملتی که اومد توی خیابون، اون جمعیتی که اومد توی خیابون، بستر رو فراهم کرد، غیر قابل کتمان هم هستند اون جمعیت. حالا اگر امروز برخی معتقد هستند که بر فرض مثال اون انقلاب رو مردم نکردن، اصلا مردم نیومدن توی خیابون، مردم نبودن، نه،
نه، حالا مردم در آقای مایدی من روز میخوام بسن سوال شون، این که مردم در خیابون نیومدن خب کاملا اشتباهه، چون مردم توی خیابون بودن. ولی صحبت سر این هستش که خب با توجه به فضایی که در اون زمان وجود داشت و مقایسه که با الان داریم میکنیم، خب فضای الان باسره و رسانه های بیشتری وجود داره، اطلاع رسانی بیشتر میشه، مردم سطح آگاهیشون نسبت به کشورهای پیرامونشون خیلی بیشتر شده و تخریبی که همین جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال انجام داده، واقعا اگر بخوایم در مقام مقایسه قرار بدیم، به مراتب صدها برابر از زمان پهلوی هستش. زمان پهلوی فقط خب خیلی ها میگفتن که آزادی های سیاسی کم بوده و خفقان بوده، ولی آزادی اجتماعی و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب بوده. الان همونها رو هم نداریم. خب چی میشه که الان با توجه به این نارضایتی که در بین مردم وجود داره اتفاقی نمیفته؟ مثلا مثل سال 57 به هر حال اگر حتی موجی که راه افتاد، اگر کشورهای غربی هم در اون دخیل بودن، تونستن اون موج راه بندازن و مردم رو به خیابون‌ها بکشونن. چی میشه که الان این اتفاق نمیفته؟
ببینید امروز بالاخره بر اساس اسنادی که همین چند وقت پیش امریکا منتشر کرد، وزارت خارجه امریکا منتشر کرد، هایزر وقتی که جنرال هایزر وقتی که میاد ایران، حداقل در 2 مقطع خاص جلوگیری میکنه از کودتایی که فرماندهان ارتش میخواستن انجام بدن. من اجازه بدید اینجوری پس انقلاب رو تعریف بکنیم که 2 بال داشت، 1 بال خارجی و 1 بال داخلی، که این 2 با هم شاید یکی از اونها هم اشراف به اون یکی نداشت و ولی لازم و ملزوم هم دیگه بودن و وجود داشت. اما انقلابی که در سال 57 شکل گرفت تنها و تنها یک دلیل داشت، نبود آزادی های سیاسی و سلام. هر کسی دیگه بیاد و عنوان بکنه ما مشکل اقتصادی داشتیم، مشکل اجتماعی داشتیم، نه، طبقه متوسط یعنی بخش تاثیرگذار در هر جامعه چی به رو به بالا داشت، هر روز داشت بعضش بهتر میشد و حداقل سالی مسافرت خارجیش رو داشت، حداقل دغدغه نون شبش رو مثل الان نداشت. عرضم به حضورتون که شما میبینید در اون انقلاب کارگرها آخرین طیف و صنفی هستند که به انقلاب میپیوندن، ولی نارضایتی هایی که امروز وجود داره اتفاقا در رأسش کارگرها هستن. اون تای مراتب ودای امیری، این که چرا امروز اینجوری میشه و امروز اینجوری نمیشه و اون روز به این شکل به وجود اومد، یه بحث فرهنگی داره. متاسفانه امروز ما در جامعه همون در هر صورت یک اپوزیسیون، من نمیخوام فقط توپ رو بندازم در زمین اپوزیسیون، نه، بعد به داخل هم برمیگردم. مثلا یک اپوزیسیونی داریم که بعد از 40 سال هنوز نتونسته دور یک میز بشینه و من همیشه میگم ماشاءالله همه مجتهد هستن، اما در اون موقع همه بخش اپوزیسیون جامعه هم از کسانی که میگفتن آقا اصلا بریم اصلاح بکنیم، یعنی اینکه بگیم اعضای جبهه ملی سازمان نهضت آزادی بیاییم و حالا بریم به سمت اون کسانی که کارهای مسلحانه انجام میدادن مثل چپها، مثل عرضم به حضورتون که اسلامگره ها، اینها همشون بلا استثناء حول محور یک پیرمردی جمع شدن که در اون زمان اولا پیرمرد بود. ما به لحاظ فرهنگی کسی که سنش بالاست معتقد هستیم که این حب به جاه و مقام نداره و تا اون روز یعنی 22 بهمن 57 دستش به خون کسی آلوده نبود، مال کسی را نخورده بود. همه حول این آدم جمع شدن و یک فصل الخطابی وجود داشت. امروز همچین چیزی وجود نداره. امروز هر کسی رو که میبینید اون طرف به عنوان یک برانداز خودش رو در رأس میدونه و معتقد هستش که یک عزیزی همین چند وقت پیش، شاید کمتر از 2-3 ماه، شاید کمتر از 6 ماه بهتر بگم، اومده و یک تشکلی تشکیل داده که میخواد مثلا بیاد و برای فردای مملکت تصمیم بگیره. این آقا، این عزیز ما وقتی داره صحبت میکنه میگه تمام اعضای اپوزیسیون بیان به تشکل من بپیوندن. ببینید نمیگه من هم برم بشینم کنار بقیه اعضا با هم و ببینیم باید چی کار بکنیم، میگه اونا بیان به من بپیوندن. همه هم همین نگاه رو دارن. خب این یعنی که ما اون طرف آلترناتیوی نداریم. اجازه بدید من بحث کشور رو در کلانش بیارم توی خونه به عنوان کوچکترین جامعه. ما یک خونه ای داریم، این خونه نابسامانه. نگاه برخی از اعضای خونه به این صورت هستش که آقا دیگه دکوراسیون خونه رو تغییر دادن باعث نمیشه این خونه خونه درستی بشه. خب پس باید این خونه رو بزنیم خراب بکنیم. ببینید اون افراد برای ما از یک خونه به زیبایی خونه فلان و فلان تعریف میکنن، اما این دوره گذار رو نمیگن به چه شکلی هست، نمیگن ما این پروسه رو چجوری طی میکنیم از این خونه به اون خونه. این وسط گمه و مردم وقتی که میخوان بشینن فکر میکنن بگن آقا من همین دارم سخت به سرم بزنم خراب بشه چه بلایی میخواد سرم بیاد، تجربه 40 سال قبل رو هم دارن. ببینید 40 سال قبل برای بود کمونیست ها هم آزاد بشن و این شد بعد از 40 سال. خب شاید شخص میگه که در جایگاه یک فرد میگه آقا نریم به اون سمت، حالا اینو بستش بدید به کل جامعه. شاید یکی از دلایلش اینه، شاید یکی از دلایلش اینه که اصلا در 40 سال پیش انقلاب کردن چپگرا بودن مد بود و شما میبینید عملا بعد از سال 57 شده و عمر 57 دیگه اصلا انقلاب شکل نمیگیره و همه میرن به سمت رفرم کردن و اصلاح کردن و یکیش هم شاید ما هنوز جایگزین و آلترناتیو درستی نداریم. از طرفی جمله آخرم، وقتی که نارضایتی های صنفی در یک جامعه شکل میگیره متاسفانه عزیزان ما در اپوزیسیون به آنی میان از این تعبیر انقلاب میکنن. سال گذشته در یکی از برنامه ها من در خدمتتون بودم، عزیزی هم بود در جنبش دیما بود و من گفتم آقای معیدی ببین مردم انقلاب کردن و من توصیه کردم به اون عزیز که عزیز من در ایران هستم، لوس نکنید قصه رو. تازه اون موقع که سلفی نبود، اون موقع واقعا نارضایتی اجتماعی بود یکی اینکه نارضایتی های سنفی، خب شعارش مشخصه و از طرف به محض اینکه مشکلات سنفیش حل بشه میره سر جاش و سر خون و زندگیش میشینه. مضافاً بر اینکه اگر این نارضایتی های سنفی برسه به نارضایتی اقتصادی و بخواد بره به سمت براندازی، نکته اینجاست آقای امیری، من هنوز یه ماشین دارم بفروشم و با پول اون ماشین زندگیم رو بگذرونم، لذا یه امیدی هست. اصطلاحاً میخوام اینجوری بهتون بگم، بوش پدر باید به عراق حمله بکنه تا بوش پسر تحریم ها شروع بشه، تا بوش پسر یعنی 10 سال بعد داره جمعش بکنه. حالا ما که اصلا بعضمون قابل قیاس با عراق نیست، اما این موارد رو باید در نظر بگیریم. ببخشید اگر خیلی زیاد
شد. مطالب خیلی خوبی رو شما بهش اشاره کردیم در رابطه با اینکه خب یک بال در واقع انقلابی که در ایران اتفاق افتاد بحث خارجی بود. حالا صحبت سر این پیش میاد، این سوالی که برای خود من و خیلی از شنوندگان شاید پیش بیاد این هستش که آیا به نظر شما یک بخشش به این بر نمیگرده که به هر حال حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خب ما خیلی باید اینو بپذیریم که غرب، حالا چه اروپا چه آمریکا، به دنبال منافع شخصی و منافع ملی خودشون هستن و دلشون برای مملکت کسی یا برای مردم کسی نسوخته واقعا. این که مثلا یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی در منطقه داره منافع این کشورها رو تأمین میکنه و این باعث میشه که حمایتی در واقع از جنبش‌های مردمی نشه و این صحبتایی هم که خب الان داریم میبینیم اتفاق میفته و میگن بیشتر جنبه نمایشی داره، این تحلیل شما چگونه ازش میتونین تحلیل کنید؟ خودتون نظرتون چی در این مورد؟
بله ببینید، در هر صورت اصل اول سیاست هستش که ما در علوم سیاسی دوست و دشمن به صورت مطلق نداریم و همه چیز بر اساس منافع ملی هستش. یک عزیزی تعریف میکرد، میگه اون موقعی که آقای پومپئون 12 فند رو داد برای به جای جایگزین تحریم ها برای اینکه دوباره بشینن پای میز، میگفتش که آقایون پاش بیفته یه روایتی یه حدیثی از تو جیبشون در میارن که در زمان خاص حتی نشستن و صلح با کفار و مشرکین هم جایز و حلال هستش و این عزیزان حب جاه دارن، اصلا براشون مهم نیست، به وقتش لازم باشه پوان هم میدن. مگر رهبری همین چند وقت پیش نیمدن یه توییتی زدن در ارتباط با سلمان رشدی به محل و تأکید بر این که حکمی که امام دادن حکمی هستش که اصلا غیر قابل ملغا شدن هست، به مثل که توییتر به ایشون هشدار دادن اصلا اون حذف شد. شما همین رو بگیرید، همین یک دونه توییت رو بستش بدید به کل مسائل جامعه و تأمین کردن منافع کسانی که بالاخره منافع کشورشون مهم هست.
بله، در رابطه با در واقع نشست ورشو ما دیدیم که خیلی از فعالین سیاسی یا تجمعاتی در اونجا پیش اومد، به خصوص طرفداران آقای رضا پهلوی و صحبتی که من در هفته گذشته با یکی از دوستان می‌کردم در همین برنامه، ایشون معتقد بود که در ایران بالغ بر 85% آقای رضا پهلوی رو می‌خوام و فریاد می‌زنن که باید حکومت بعدی ما آقای رضا پهلوی به عنوان شاه ایران دوباره سلطنت رو بنا کنه. شما که در داخل ایران هستید و فعالیت‌های سیاسی هم دارید انجام میدید، قطعا نظرهایی هم داشتید، خواهم ببینم دیدگاه شما اولا در رابطه با اون نشست ورشو چی هستش، آیا تبعاتی برای ایران خواهد داشت و این دیدگاهی که نسبت به آقای رضا پهلوی هستش رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، در ارتباط با نشست ورشو و نشست‌های این چنینی که خب من به شخصه نه تنها موافقش نیستم که میگم که اصلا جوابش رو پس داده. ببینید، در هر صورت همین چند سال قبل بود در پاریس همین عزیزان جمع شدن، تازه اون موقع که اروپا هم شرکت کرد و بالاخره برای سوریه رهبر تعیین کردن، پول دادن، الان هم بشار اسد سر جاش هست. دموکراسی که بخواد از خارج به صورت وارداتی بیاد، یا میشه عراق یا میشه سوریه. لذا من اصلا با اون موافق نیستم و همیشه میگم که متاسفم برای خودم که بالاخره یک طیفی متاسفانه به دلیل دور بودن از جامعه امروز داره دستش رو در دست خارجی قرار میده. اما آقای امیری، بحث آقای رضای پهلوی یک بحث بسیار گسترده ای هستش. آقای حمیدرضا عارف چند وقت قبل اومد بحث ژن خوب رو مطرح کرد. من میخوام بپرسم آقای رضای پهلوی چرا؟ بالاخره 40 سال گذشته و در این 40 سال آیا نمیشد آقای رضای پهلوی یک کتاب بده بیرون تا ما ببینیم دکترینش چی هست، من همیشه گفتم این رو، دست هر کسی رو که برای فردای ایرانم یک گفتمانی رو داشته باشه به شرطی که سلاح در دست نگیره میبوسم. اما واقعا گفتمان ایشون چیه؟ ایشون در یک برنامه که در من و تو بود آوردنشون، هرچی هم ازشون سوال کردن آخرش نگفتن سلطنت یا جمهوری، مضافن برای اینکه ما از 112 سال پیش نهضت آزادی خواهی مردم با جنبش مشروطه شروع شده، ما هم باید استبداد چکمه رو تجربه میکردیم و هم استبداد نعلین رو که برسیم به اون روزی که مدینه فاضلمون هست به اون نقطه برسیم، حالا دوباره برگشت بزنیم به سمت استبداد چکمه. اما من میگم اشکال نداره، فقط عزیزانی که طرفدار آقای رضای پهلوی هستن بگن چرا، چه دکترین ایشون ارائه کرده. ایشون هم این دوره گذار رو تعریف نمیکنه، اما به قول معروف میگه نه از حب علی که از بغض معاویه. نه مردم، آقای هادی قفاری این رو داره میگه، میگه که اطلاعات ایران روی اطلاعات زمان شاه، روی ساواک زمان شاه رو سفید کرد. ببینید در هر صورت کارهایی که اینها کردن باعث شده که بله شاید همون 85 درصد، من نمیتونم رقم بگم، ولی بسیار بسیار بالای 50-60-70 درصد هستش که ایشون امروز متاسفانه اقبال داره. اگر هم میگم متاسفانه تأکید میکنم، چون ما هنوز نمیدونیم ایشون کلامش چیه.
البته آقای معیدی ایشون تو برنامه‌های مختلفی در رابطه با حالا دیکوه خودش گفته، خودش هم برقرار، من خودم به توجه به که برنامه‌شو گوش دادم به دنبال سلطنت نیست و خودش هم در همین صحبت‌های شما رو میکنه که قرار نیستش که ما دوباره یک حکومت فردی داشته باشیم که به دیکتاتوری ختم بشه. دیدگاه ایشون این هستش.
ایشون آقای امیری، ایشون تو همون برنامه شبکه من و تو تأکید که وقتی ازشون پرسیدن، خیلی هم جالب بود، من یکی به هم برخورد، گفتن که اگر مردم به اون نقطه از رشد رسیده باشن که نیاز نباشه به سلطنت، بریم به سمت جمهوری، اگر نمیریم به سمت سلطنت. این جمله ایشون
درسته، ولی خب من توی برنامه
هم اشکال نداره. اصلا ایشون بگه من میخوام برم به سمت یک استبداد، من میخوام یک مستبد بشم، ولی مشخص بکنه کجا وایستاده. وقتی که مشخص نمیکنه، ایشون خیلی پتانسیل داره آقای امیری، ایشون خیلی پتانسیل داره از این بابت که بالاخره این اپوزیسیون رو دور خودش جمع بکنه، اما نمیکنه، نمیتونه، به این واسطه که شاید تا الان هم ول کرده، یه شورای بالاخره درست کردن و بعد خودشون هم کشیدن کنار. در هر صورت ایشون جایگاهی که داره جایگاه مهمی هستش. و از طرفی ببینید آقای امیری، اگر امروز مردم کشور ما وضعشون خوب نیست، همین بحث اقتصادی شد، بستش بدید به کل مسائل، من یکی از مقصراش رو اپوزیسیون میدونم. چرا؟ ببینید من برای این که بخوام بگم قدرت دارم، نیاز به یک رقیب قدر دارم. وقتی رقیبم قدر نباشه، خب من هم سعی نمی کنم خودم رو بکشم بالا. متاسفانه عرض کردم اپوزیسیونی وجود نداره تا این نظام هم بخواد به خودش بیاد. این هم یکی از دلایلش هست. اما آقای رضای پهلوی به واسطه اقبالی که امروز در سطح جامعه داره، جایگاه خیلی خاصی داره که شاید قدر این جایگاه رو خودش نمیدونه، نمیدونم، ولی بسیاری از نخبگانی که اون بر هم هستن همیشه تاکید کردن که ما هم مشکلمون با ایشون این هستش که تکلیف رو مشخص نمیکنه. ببینید در هر صورت در زمان انقلاب 57 درسته که یه عزیزی میگه ما یه روز رفتیم به امام گفتیم که جمهوری اسلامی یعنی چی، ایشون برگشتن به ما گفتن اون 50% نقصانی که دموکراسی داره رو ما با اسلامیتش حل میکنیم و توی اون سیستم حالا مثلا کمونیست ها هم میتونن حرف بزن. ولی تکلیف مشخص بود، جمهوری اسلامی. حالا اگر این جمهوری اسلامی برای عده‌ای گنگ بود، ولی میدونستن بعد از سلطنت میخوان برن به این سمت، ولی ما واقعا نمیدونیم با ایشون به کجا میخوایم بریم.
حالا من قرار نیست از ایشون طرفداری کنم، قطعا خیلی از شنوندگان برنامه های ایشون رو دیدن و شاید مختلف نظرات ایشون رو دیدن، شاید هم با شما مخالفت داشته باشن و شاید هم در واقع با شما هم عقیده باشن. اما صحبتی که حالا میخوام از شما بپرسم در رابطه با همین اپوزیسیونی که بهش اشاره کردید و میگید که آلترناتیوی وجود نداره در ایران که در واقع جمهوری اسلامی ایران بترسه و احساس کنه که در خطر است و بخواد به هر حال تغییر رویه بده، شما با توجه به همه این مسائلی که آگاهی دارید فکر میکنید آینده ایران به چه سمتی خواهد رفتش با و وضعیت اقتصادی که در ایران وجود داره و شرایط بحرانی که حتی برای خود حاکمیت در منطقه هستش. و به هر حال ما میدونیم که حالا در یک انزوای ایران رفته که خب خیلی از کشورها در واقع با جمهوری اسلامی ایران طرف هستن. دیدگاه شما چی در این زمینه؟ چه تحلیلی دارید برای ما بگید به عنوان سال پایانی؟
خواهش میگم. ببینید، دو تا نگاه وجود داره. یکی در نگاه کلانش که عرض کردم ما در مسیر آزادی خواهی و رسیدن به مدینه فاضله به نام جامعه مدنی برای ایران معتقد هستم در مسیر هستیم و داریم درست میریم چلو، و مردم ما به واسطه 7000 سال پیشینه مذهبی که دارن اصلا باید این مذهب رو هم تجربه میکردن. بالاخره استبداد هم دو بال داره دیگه، یکیش نعلینه و یکیش هم چکمه. و ببینید، در همین نظام جمهوری اسلامی که بالاخره ما معتقد هستیم مثلا با نظارت استصوابی عملا رأی مردم زیاد معنا نداره، ولی اون سمتی که مردم دارن رأی میدن، میرن انتخاب میکنن، حتی از اون بخشی که حاکمیت براشون انتخاب کرده، یعنی بگیم 50% مردم دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. لذا در نگاه کلانش من معتقد هستم در مسیر هستیم، اما در نگاه جزترش یعنی شرایط امروز کشور و عرضم به حضورتون که مشکلاتی که امروز دامنگیر ما هست، امیدوارم که حاکمیت واقعا به این جنبندی برسه و عقلانیت به خرج بده، که اگر عقلانیت به خرج نده من شرایط خوبی رو برای فردای کشورمون نمیبینم. هرچند که نخبگان کشور ما ثابت کردن که در اون نقطه های خیلی 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 حساس تصمیم های درست گرفتن، ولی امیدوارم که به اون نقطه ها نرسیم. لذا شرایط رو زیاد شرایط خوبی نمی بینم، اما عرض کردم در نگاه کلیش در مسیر هست.
متاسفانه همیشه با این امیدها هستش که مردم ما به پای صندوق های رای رفتن و این حاکمیت رای دادن، ولی خب به هر حال این مسیری هستش که شاید باید به قول شما میگذروندن تا در واقع استبداد همونجوری که شما گفتید نعلین در مردم تجربه میکنن تا برای آیندگانشون در عبرت بشه.
تشکر از امیر. من یه جمله آخر خدمتتون عرض بکنم، چون اینو فرمودید. یه عزیزی چند وقت پیش گفتش که بعد جمهوری اسلامی باید برود و مردم نمیخوان. من خدمتتون عرض کردم که استدلال چیه؟ میخوای بحث علمی بکنیم؟ چون اگر تو بخوای اینو بگی، منم میدونم که مردم راضی نیستن، اما تو بحث علمی میگم اینقدر آدم رفتن پای صندوق رای، بذار بیا بحث علمی بکنیم. و ایشون مثلا میگفت برای فردای ایران جمهوری اسلامی نباید صندوق داشته باشه. من میخوام الان با این استدلالی که اول آوردم بگم امیدوارم آقای امیر برسیم به روزی که اینقدر در عقلانیت پیشرفت بکنیم و غرق در عقلانیت بشیم که در فردای آزادی ایران سازمان مجاهدین خلقی که دستش به خون 17000 نفر از عزیزان ما آلوده است، جمهوری اسلامی، سلطنت، هر کسی، حتی اگر آقای امیری هم احساس میکنه گفتمانی داره، صندوق داشته باشه و مردم تو با رأیشون نشون بدن که آقا آقای ایکس آقای ایگرگ تو خطا کردی و در فردای کشور ما جایی نداری. یعنی واقعا مردم برسن به اون نقطه ای که ما دیگه کسی رو حذف نکنیم.
امیدوارم. تشکر از شما جناب آقای معیدی که در این برنامه حضور پیدا کردیم و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم.
من هم از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم که بالاخره ما رو در خونه خودمون دعوت میکنید.
بزرگواری. خدا نگهدارت.
خدا حافظش.
شنوندگان ارجمند، ترانه ایران کجاست و با صدای طاهره فلاحتی گوش میکنیم.
دیدم که زنی با کفن از قبر و در آمد سر از خاک و بدور کرد بر اطراف و نظر کرد سر از خاک و بدور کرد بر اطراف و نظر کرد گفت این خراب قبرستان نه ایران ماست این خراب ایران نیست پس ایران کجاست
ارجمند. یادی میکنیم از مهدی مهدوی فر که به خاطر شعر زیبای الفباش در زندان به سر میبرد.
محمد مهدوی فر، غواص و تخریبچی در دوران جنگ ایران و عراق. وی در قالب شعری 32 بیتی به نام الفبا نگاهی واقع بینانه و دردمندانه به رهاورد حاکمیت ایران و وضعیت کشورش پس از روی کار آمدن انقلاب منتسب به آیت الله خمینی داشته است. الفبا. آه مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آه مثل آب و برق شد مفت و مجانی، به مثل یک باتوم در دست مردی شوم، روزی که میبارد بر ملتی مظلوم. په پول ایرانی خاکش به سرگشته، در خواب میدیدم شاهی که برگشته. ته چون تجاوزگر در داخل زندان، دیگر نمیگویم از دختر ایران. سه سبت دوران شد افعال زشت ما، نفرین و لعنت بر محصول کشت ما. جه جنتی زنده پویا و پاینده، جه جنتی جک شد اسباب هر خنده. چه چاه نفت ما پولش کجا رفته، پول زبان بسته آخر چرا رفته. هه چون حجاب زن از کودکی تا گور، یا با زبان خوش یا با زبان زور. خیل مثل خلخالی آدم کشی عالی، با این همه جانی جایش ولی خالی. ده اول جایش محصول نادانی، خیلی شبیه ماست او در مسلمانی. زه اول ذلت بیچاره این ملت، با این همه معتاد کو عامل و علت. ره اول رهبر ره آخر رهبر، ما جملگی یک تن او جمله بر ما سر. زه مثل زن مثل زنهای معمولی، گفتم چرا میگفت از درد بی پولی. جه جنده پوش شهر یک کودک کار است، این طفلک معصوم کارش به اجبار است. سین سایه ستار با عشق میرقصید، روزی بهشتی بود زیر کتک خندید. شه مثل یک شیاد بی رحم و بد رفتار، رحمت هزاران بار بر کرکس و کفتار. سه صورت ناهید زیباتر از خورشید، اما اسید جل او راز هم پاشید. زه زجه انسان بر آسمان می رفت، شهریور جاله مرداد 67. ته چون تناب دار بالا و پرباریم، ما رتبه اول را در جهان داریم. زه ظاهرش مثل پیغمبر خاتم، بویی نبرده او از خلقت آدم. این این عمامه دور سر طاغوت، فرجام هر طاغوت آخر شود تابوت. غین غزه را باید با پول ایران ساخت، از پول نفت ما هر دفعه باید باخت. فه فتنگر یاغی مطرود و بی ایمان، 88% از مردم ایران. قه مثل هر قتلی که جیره ای باشد، چون دانه تسبیح زنجیره ای باشد. که مثل کهریزک یک جای وحشتناک، چندین جوان پاک برده به زیر خاک. گه مثل گورستان که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد. له مثل لبنانی ارجح به ایرانی، این سفره پر بود از شبهای بینانی. مه مثل یک مسئول مسئول پاسخگو، پاسخ نمیگوید بر هر که اللهو. نه اول نعلین نه آخر نعلین، هر فتنه هر جا شد زیر سر نعلین. و اول والی والی ولایت داشت، هر کس هر آنچه کاش او مطلقاً برداشت. هی هسته‌ای گشته یک ملت خسته، با اندکی نرمش او هسته را بسته. یه یحتمل فردا شاعر غمین باشد، یا در رجای شهر یا در اوین باشد.
دوستان صدای تظاهرات کسانی که در فوتبال شرکت کرده بودند با هم میشنویم که خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. این تماشاگران فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران بودند. گوش میکنیم صدای تظاهرات.
سیاست زندانی‌ها، درخت آزادی.
دوستان، در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که فشار مایک پنس به اروپا و دروغ ظریف، باز هم دروغ ظریف. صدر اعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داد که خروج نیروهای نظامی امریکایی از سوریه زمینه را برای مداخلات بیشتر رژیم تهران در این کشور فراهم خواهد آورد. آنگلا مرکل گفت هدف مشترک امریکا و اروپا مهار نقش مخرب رژیم ایران در منطقه است. به گزارش رادیو فرانسه، در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، مایک پنس معاون دونالد ترامپ بار دیگر از متحدان اروپایی امریکا خواست که از برجام خارج شوند. وی که پیشتر در همایش ورشو نیز همین را خواسته بود گفت حالا دیگر برای متحدان اروپای ما وقت آن رسیده است که نشان بدن کنار ما ایستادن. معاون رئیس جمهور امریکا همزمان رژیم ایران را متهم کرد که نقشه هولوکاست، یعنی کشتار جمعی یهودیان جدیدی را در سر می پروراند. پنس به طور مشخص گفت رژیم ایران یک هولوکاست را ترجیح می دهد و برای رسیدن به آن نیز تلاش می کند. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهور اسلامی در گفتگو با اشپیگل این اتهام را مسخره و یک جفسازی خواند. ظریف هم در پاسخ به این پرسش هفته نامه آلمانی اشپیگل که نظر او درباره اتهام مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا چیست گفت اظهارات معاون رئیس جمهور امریکا مسخره است. جمهوری اسلامی همیشه از یهودیان حمایت کرده است. و اینکه تندتر شدن لحن امریکا در برابر ملایان، معاون رئیس جمهور امریکا روز جمعه و در حالی که از لهستان در حال پرواز به آلمان برای شرکت در کنفرانس امنیت مونیخ بود گفت حکومت ایران را به نازی‌ها تشبیه کرد. مایک پنس که پیش از ترک لهستان از اردوگاه مرگ آشویتس بازدید کرده بود گفت ما حکومتی در تهران داریم که با تهدیدات مرگبار و تنفر ضد یهودیت زننده که نازی‌ها در اروپا با آن جان بخشیدن تنفس می‌کند. معاون رئیس جمهور امریکا اضافه کرد که رفتن به آشویتس عزم وی برای جهانی آزاد و مخالفت با هر گونه تنفر زننده و مقابله با تهدیدات زمانه را افزایش داده است. از سوی دیگر در ویدیویی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جلسه غیرعلنی در حاشیه کنفرانس ورشو منتشر کرده، مقامات کشورهای عربی به اظهاراتی با لحن انتقادی شدید پرداختند و جمهوری اسلامی را مشکلی بزرگ در منطقه توصیف کردند. از جمله وزیر امور خارجه بحرین در این ویدیو حکومت ملایان ایران را بزرگترین مشکل در تاریخ معاصر اعراب نامیده. او جمهوری اسلامی را نوفاشیستی توصیف کرده که مانعی در راه حل و فصل مناقشات منطقه است. و خبر دیگر این که طرح عدم کفایت و استیضاح روحانی کلید خورد. خبرگزاری فارس نوشت طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است. مجتبی ذوالنور در حال گرفتن امضای نمایندگان مجلس برای این طرح است. طبق پیگیری‌های طرح استیضاح رئیس جمهوری دارای 14 محور از جمله عدم برخورد با بیکاری، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی، سوء مدیریت در کنترل قیمت کالاها و غیره. این شرایطی است که ما داریم و شرایطی که رژیم داره تحت فشار هست، ولی دست از زورگوییش و قلدریش و جنایت بر نمی داره. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه آزادی برنامه رو به پایان میرسونیم. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
عشق هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه از پشت شانت می پاید تو را حتی در خانت، وقتی برنها در آسمان ها تنها بروند تک تک، تو هم چادر نه غمگین نانک از اعماق جان خود میخوانی از غرور آزادی، واژه صبور آزادی، وقتی شور در دل میماند یا سحری نمیخواند، هنگام گفتن است آزادی. اگر خیابان وگر خانات حتی درونات خزان، احساس میکنی چیزی کم است و نفس تنگی میآید، خواهی دانست فقط این فضا برای زیستن تنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود، اگر نباشم رها انگام گفتن است آزادی، ما بد ما آزادی، با این آواز مثل یاسین عطر خود را می فشنم، ماهی های رود در طور صیاد میخوانند سرود، زیرا که در همین دنیا راه دیگریست و او کهنه باوریست، نامش میلادی نو آزادی، تا قعر رو آزادی، وقتی شر در دل از این همه فضای تنگ